شما دانشگاهیان با یه مسئله روبرو هستید. یک رژیمی ظرف 5 سال 400 میلیارد دلار از فروش نفت پول به دست آورده. خود فروش نفت ثروت ملی است، با صدور او ثروت از دست رفته، یعنی تخریب شده. که خود نفت به عنوان انرژی هم به عنوان ماده خام به دو صفت نیروی محرک است. و عدس رفته. زمینه کاری که در ایران این به عنوان ماده اولیه میتونسته ایجاد بکنه او هم عدس رفته. با پولی که به دست آمده دولت دروازه ها رو گشوده، واردات آمده شده محور تو اقتصادی که ملی و هر تولید داخلی رقابت کننده ای رو پامال کرده. یک امرش که روزمره شما میبینید. خب در بگیم 400 میلیارد دلار پول در 5 سال چه کار کردی؟ چگونه را از بین بردی؟ این درسته که این نیروی محرکه مهمی رو تخریب کرده، اما همه این نیروی محرکه نیست که تخریب شده. به ترتیبی که عرض کردم نفت تخریب شده، با این بخشی از این پول واردات بخش مهمی واردات انجام گرفته، بنابراین تولید داخلی به عنوان نیروی محرکه تخریب شده، جوانها بیکاری افزایش پیدا کرده. این صفت که خب اگر کار بکنه تولید خواهد داشت، به این صفت که نیروی محرکه ساده و با کار خودش نظام اجتماعی رو باز و تحول پذیر میکنه و امکان میده که نیروهای محرکه بیشتری در این جامعه بیکار گرفته بشه و در رشد خوبی میشه بیکار بخشش از ایران میرود، یعنی از لحاظ جامعه ایرانی تخریب شده رفته دیگه وجود نداره. بخش دیگرش بیکار میمونه، یه بخشش رو هم رژیم تبدیل میکنه به عوامل سرکوب.
بله.
پس این قاعده میبینید که عمل شما به میزان میتونید به عنوان دانشجو به عنوان استاد میزان تخریب نیروهای ما از اندازه بگیرید. اون اندازه به شما میگوید که اون بیان قدرتی که حاکم است بعد دولت و متاسفانه بعد جامعه چقدره به اصطلاح نزدیک است. چون بدترین بیان راهنما و سراندیشه راهنما توتالیتاریزمه، یعنی بیان قدرت مطلق، یعنی ولایت مطلقه تقیید. این به شما میگوید که اولا اهمیت بیان اندیشه راهنما رو به مسابقه نیروی محرکه که به اون این نیروی محرکه و انسان دوتایی دوتا که با هم جمع شدن نیروهای محرکه دیگر اولا تولید میکنن، ثانیاً به کار میگیرن در رشد انسان. اگر این نیروی این اندیشه راهنما شد اون بیان قدرت توتالیتر ولایت مطلقه، این انسان میشه عامل تخریب نیروهای محرکه. البته دیگه تولید نیروهای محرکه هم میرسه به حد اقل.
بله.
خب این رو شما وقتی دانستید این قاعده عمومی رو، اولا خودتون میروید به طرف اون بیان آزادی، یعنی این حالت احساسی میاد بیرون که آن دارم همه چیز گناه گردن اسلام انداختن و یا همه چیز حتی گردن این رژیم انداختن و مثل این که خود مردم هیچ کم و کسری ندارند و نه به نظری که شما این قاعده رو به کار بردی معلوم می شود در خود جامعه کم و کس خصوصا در اون چه که مربوط به اندیشه ایران ماست کجاست؟ اون وقت برای شما اهمیت نقش اندیشه ایران ما، خب میدونید شما دانشجو و دانشگاهی هستید، پس باید بیشتر از همه توجه بکنید به اهمیت نقشی که اندیشه راهنما دارد در تحول از استبداد به آزادی. اون دنبال میرید دنبال بیان آزادی و شعارها از نو موضوع اندیشه میشوند، یافته میشوند، بیان کننده واقعیت ها میشوند، یه خواست عمومی تبدیل میشوند و جامعه به کار میفته، برمیخیزه برای اینکه اون خاص تحقق بده، تحول میسر میشوند. این خیلی کوتاه در باب نقش دانشجویان، دانشگاهیان و نیز دانش آموزان.
اکثر یعنی پیدا کردن بیانهای آزادی و اشاعه اونا و یا توضیح اونا برای جامعه ملی رو شما نقش اساسی دانشگاه و دانشگاهیان میدید.
اینطوره به شرطی که خود رو رها کنن از بیانهای قدرت و موافقت مخالفتهای به اصطلاح بیان کننده زورمداری و قدرتمداری و استقلال و آزادی رو تعریف های روشنی براشون پیدا کنن و طبیعتا بیان آزادی رو اون بیانی بدونن که استقلال انسان، آزادی انسان، حقوق انسان، حقوق ملی یک مردم و همینطور حقوق طبیعت و جهان، جهانیان، این در اون بیان، در اون اندیشه ایران ما بیان می شوند. اون وقت ما به نظر من ما این ایرانی ها این کار کردیم، همین الان وجود داره بیان آزادی. خود من عمری رو گذاشتم برای اینکه این بیان رو به جامعه ایرانی پیشنهاد کنم و بسیار دیگه هم این کوشش کردم، اما یک دوره بعد ایران و جهان گذشت تحت عنوان پایان کار ایدئولوژی ها.
بله.
اونا ایدئولوژی ها، ایدئولوژی اصلا یعنی بیان قدرت. خوش اگر پایان یافته، اون وقتی اونا میگفتن راست نمیگفتن ها پایان اصلا ایدئولوژی ها، به لحاظی که لیبرالیسم با این عنوان که پایان اصلا ایدئولوژی ها شده میخواست که خود رو از قید رقابت ایدئولوژی ها برهد، خود رو هم میگفت لیبرالیسم ایدئولوژی نیست ولی که هست. اما مسئله کشورهای زیر سلطه، حتی مسئله کشورهای داره اقتصاد مسلط، مسئله رها شدن از بیان قدرت از جمله لیبرالیسم.
بله.
و نیازمند یک بیان آزادی است که رابطه ها رو تغییر بده، از جمله رابطه اقتصاد و انسان رو. اقتصاد انسان برای سرمایه نیست، سرمایه و سرمایه داری نیست، اقتصاد برای انسان است و این انسان است که باید ترکیب مناسبی از نیروهای محرکه رو به کار ببرد برای رشد خیلیش.
بله، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم آقای بنسر. همینطور میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه چند دقیقه هم با توجه به اینکه روزها مقارنه با 30 سال حمله عراق به ایران است در 31 شهریور سال 1359 یه مقدار باز به مطلب جنگ بپردازیم. باز هم به ویژه با توجه به این فرمایشاتتون الان، یکی از مسائلی که مبتلا به جامعه تحصیل کرده ما هست این است که به مسائلی که بر ملت و کشور ما گذشته کم میپردازن، تحقیق کم میشه. حالا در داخل بعضی از این مسائل خب سخت، امکانات محدودتر است، فرصت ها کمتر هست، ولی در خارج هم به اینجور مسائل کمتر پرداخته میشه. از جمله اون مسائل که بهش کم پرداخته میشه مسئله جنگه و حمله عواقب بعد از حمله عراق به ایران و اون جنگ خانمانسوز که 8 سال طول کشید. یکی از دلایلی که ما دائم در خدمت شما هرگاه فرصت میشه به این میپردازیم یادآوری این مسئله است که باید به این مسائلی که بر ما گذشته بپردازیم، تحقیق کنیم تا جوانب گوناگونش رو پیدا بکنیم، کشف کنیم، توضیح بدیم که دوباره همچین اتفاقایی برای ما نیفته. از جمله حالا به این دلیل که اینو عرض کردم، یک گزارشی هست از خبرگزاری ایرنا چند روز گذشته که آقای هاشمی رفسنجانی دیدگاه های خودشون رو به طور خلاصه در این زمینه به اونا پرداختن. من میخواستم اگه اجازه بدین یک دو سه تا فراز کوچیک از این فرمایشات ایشون رو بخونم و شما خواهش کنم در این زمینه ها توضیح بدین. بله، یه جایی در مورد این که بین دو تا نیروی متناسب از یک طرف ایران و از طرف دیگه عراق و کمک و همراهی کشورهای غربی و کشورهای دولت‌های منتجه منطقه‌ای به اصطلاح درگیر بود، بعضی نکات هست خیلی جالبه. میگن یک طرف یک سوی آن یک کشور تنها با یک دگرگونی ساختاری تازه در بُعد حکومتی، درگیری‌های سیاسی و قومیتی، تحریم‌های کمرشکن و مهمتر از آن با ارتشی در حال تصفیه و منقطع از منابع لوجستیک و بسیج و سپاهی که هنوز شکل یک نیروی سازمان یافته نظامی را نگرفته بودند، و در طرف دیگه هم چون که عرض کردم کشورهای قدرتمند منطقه و جهان. جای دیگه می‌فرمایند که تجاوز عراق شروع شد و ارتش بعث با جنایات غیر قابل وصف به پیشروی راهپیمایی گونه خیش در مناطق اشغال شده ایران اسلامی ادامه داد و مسئول مربوطه در داخل اولا هر گونه ندای دلسوزانه را دخالت در امور خیش می‌خواند، ثانیا به دشمنی که آمده بود تا ظرف یک هفته همه ایران را تسخیر نماید زمین می‌داد و به اصطلاح زمان می‌گرفت. بنی‌سعد علاوه بر امور اجرایی که علاوه بر امور اجرایی جانشینی فرماندهی کل قوا را در دست داشت، با بخل سیاسی اولا گسارش‌های دلبخواه می‌داد و ثانیاً در دادن امکانات محدود نظامی به سپاه پاسداران و نیروهای مردمی دریغ می‌کرد. بعد یه مقدار داستان میگن، میرن به هر حال با حرکت انقلابی مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت و کنار رفتن اختلافات الغایی سپاه و ارتش شاهد تحرکات بسیار مثبت در جریان در جبهه ایران بودیم. و بعد یک تعدادی از این عملیات نظامی رو بعد از اون به اصطلاح کودتای خرداد 60 نام میبرن، یه چند سالی میگذره و یه دفعه میگن که در این دوره، یعنی بعد از 2-3 سال، شاهد فعالیت چشمگیر میانجی ها برای رهایی صدام از مخمصه بودیم، اما در گفتگوها هیچ ضمانتی برای جلوگیری از تکرار شرارت های صدام نمیدادن. حالا میخواستم خواهش کنم که اگه میشه به این قسمت ها رو پردازیم. یکی این قسمت اول، این که ایران یک کشور تنها بود با یک دگرگونی ساختاری تازه در بُعد حکومتی، و این دو تا قسمتش مهمه، درگیری های سیاسی و قومیتی، تحریم های کمرشکن و مهمتر از آن با ارتشی در حال تصفیه و منقطع از منابع لوجستیک. خب سوال من این است که این درگیری های سیاسی و قومیتی عامل اصلیش کی بوده؟ تحریم های کمرشکن رو یه طرفش و یک از عوامل اصلیش کی بوده؟ ارتش رو کی تصفیه میکرد؟
عرض کنم به شما، جنگ 8 سال انجام گرفت، میان طول کشید و بهتر از یک حاصلی این جنگ داشته صحبت بکنیم یک قاعده ای رو، بلکه این بیکار ایران بیاد، چون در این روزها هم وضعیت کشور ما وضعیت خوبی نیست، تحریم های اقتصادی وضع شدن و تهدیدها هم هستن. اون قاعده که یک بار دیگه هم گفتم الان هم تکرار میکنم این است که زورگور و زور تا گور رها نمی کنند. اونی که جنگ در کار آورد آقای صدام بود، با جنگ هم رژیم او از میان رفت، خود او هم بردار شد. در خرداد 60 آقای صدام تن داد به پایان دادن به جنگ و اون پیشنهاد غیر متعهد ها که آقای هاشمی رفسنجانی چون اعتیاد دارد به دروغ گفتن حرفشونو میزنه، بعد میگوید در چند سال بعد میانجی ها و میانجی هایی که چند سال بعد چطور هیچ کس نفهمید اینا کی آمدن کی رفتن. چی گفتن؟ شما حالا میگویید که اینها میخواستن صدام رو رها کنن از اون فشاری که شما وارد کردید، اما مثل این که این آقا حرفای بقیه رو هم نمیخونه. آقای بهزاد نبوی و همطور آقای محسن رضایی میگوید در پایان جنگ عراق اگر میخواست میتونست تا تهران هم بیاد، هیچ مقاومتی در برابرش نمونده بود. چجوری شد که این میانجی ها آمدن؟ هیچ کس نفهمید کیا بودن، چی عنوان پیشنهاد آوردن، چرا شما نپذیرفتید، هیچ کس نمیدونه. حالا شما تازه میگید که اون زمان میانجی ها آمدن می آمدن و می رفتن. خب بنابر اون قاعده اون سرنوشت پیدا کرد که آقای صدام پیدا کرد، آقای خمینی هم جام زهر رو سر کشید. شما آقای هاشمی رفسنجانی فعلا شدی رهبر فتنه در همین رژیمی که یکی از بانی هاش هستی ها. این ساختار فتنه انتشاری رو دادن، سپاه نیروی انتظامی باباک این ستا میگوین که این تحقیق رو انجام دادن و به اصطلاح ارگانیگرام ها یا سازمان نما ترتیب دادن و رهبری این جریان مجموعه عرض کنم که هست آقای هاشمی رفسنجانی. دو تا از اون سازمان هایی که نقش به اصطلاح بازو و نیروی کار رو انجام می دادن در خدمت به اصطلاح این تحقیق کنندگان فتنه رو، امروز اعلان شد که منحل شدن به عنوان حزب. یکی حزب مشارکت، یکی حزب مجاهدین انقلاب اسلام. بله.